بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 412 مورخ 3 بهمن ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره به آیه 21 تا 25 سوره بقره رسیده بودیم و داشتیم بیان علامه طباطبایی رو میخوندیم. تقریبا 3 آیه رو خوندیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلی بعد او شهداکم من دون الله این کنتم صادقین. رسیدیم این قسمت سوم، این کنتم فی ریب مما نزلنا، که به اصطلاح اگر شما مردم، که مردم را لا عرض کردیم به حسب اون چی که الله بعدها میگه، یعنی شما انسانها که چه مؤمن متقی، چه نمیدونم کافر، چه مشرک، اینا چه، ولی حالا میگیم بعدن به حسب. ولی اینجا یه جوری گفته بود که میشد بهتر باش کنار اومد، اما عملا در انشالله میبینید باز در صفحه 110 هم باز یه اشاره ای داره. صفحه 89 رو گفتم، 110 هم باز یه اشاره ای داره. اینا باعث میشه که ما به همون معنا که عرض کردیم، ایشون میخواد اشاره کنه ایها الناس، یعنی ای انسان، که خطاب بشه به همه انسانهای مؤمن و متقی و نمیدونم کافر و مشرک و همه اینجوری. خب بعد اگر شک دارید ای انسان، اگر شک دارید این کنتم، ای ناس اگر شک دارید، فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مثلش بیارید. مثلش گفتیم یا به ما نزلنا میخواه یا به عبدنا میخواه. بعد او شهدا کن من دون الله ان کنتم صادقین. این به صورت مثله یک سوره گفته جناب الله، ما اینا توضیح دادیم، این کلمه رو توضیح دادیم، این قسمت مونده و علمی که الان باید بخونیم. به صورت فرمود، به صورت یعنی یک سوره. این سوره چیه؟ به صورت ایشون میفهمد، خب از اون بیان خدا اینجا که من مثله رو به ما نزلنا زدیم یا به عبدنا زدیم، میبینید یعنی یک سوره از سوره های قرآن، ولو کوچکترین سوره قرآن باشه، یعنی حتی تعدی میکنه خداوند به کوچکترین سوره خودش از سوره های قرآن. مثل این بیارید اگه میتونید، مثل این بیارید. الله میگه از ظاهر این کریمه، از این چی و نظائری که تو آیات دیگر رو برده، مثلا در آیه 38 یونس اینجوری داره، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وَدْ اُمَنْ اِسْتَدَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، که این تعابیر اومده. اینا رو باید چی کار کرد؟ ایشون میگه خب یعنی عملا، یعنی حتی یک سوره لازم نیست کل قرآن رو بیاره تا تعدی مثل قرآن بخواد بکنه، یک سوره هم بیاره کافیه. بله بعض جا به عشر سور داره، ولی بعض جا داره چی؟ یک سوره، با هم یک سوره هم کافیه. و بعضی ها گفتن شاید منظور از به صورت ممثلهی مثل سوره بقره باشه، یا اونجایی هم که گفته شده به صورت مثله یعنی همون سوره یونس باشه، مثل سوره یونس باشه. اینایی که ممثلهی آورده یا مثلهی آورده، اینا چیه؟ یعنی مثل سوره بقره، نه یعنی سوره های کوچک مثل کوثر، حتی مثل انا اتینا کل کوثر مثلا، یا عصر امثال اینا. ایشون میگه که واقعیتش این احتمال ضعیف، این از این احتمال نمیخوره، چون در مقام تعدی است به کل قرآن، صحبت کل قرآن، تهدید کل قرآنه و دیگه به مثل این سوره لازم نیست که تر بشه. لذا تعبیرشون اینه، از سیاقی که ما میفهمیم اینه که نباید به معنای سوره بقره یا سوره یاسین گرفت، بلکه عملا افترا بودن قرآن رو شما اونا مطرح میکنن. افترا بودن قرآن اینه اصل کل قرآن، لذا حتی یک سوره هم بیاری کافیه. یعنی بحث سوره است و به صورت هم همینه. من مثلی هم که ما دیدید ما علامه طباطبایی چیکار کرده به ما نزلنا یا به عبد نازل، اعلم ان هذه الايه كنظائرها تؤتي اجاز اقصر سوره من القران، به صورتن گفته یک سوره. مخصوصا من مثلی چی معنا یاد عبدنا یا نزلنا که گرفته، ما نزلنا گرفته، خب یک سوره هم میشه دیگه، یک سوره از ما به صورت یک سوره. گاهی گفته 10 سوره ولی گاهی گفته یک سوره. اکثر سوره من که سوره الکوثر و سوره العصر مثلا، و ما ربما یحتمل من رجوع ضمیر مثلی الی نفس سوره من مثلی، یعنی نفس مثل این سوره بقره که اینجاست، یا اونی که تو سوره یونس هست آیه 38 مثل سوره یونس اینا. و ما ربما یحتمل من رجوع ضمیر مثلی الی نفس سوره مثل سوره بقره یا سوره یونس آیه 38 مثلا، یعباه الفهم المستأنس به اسالیب الکلام، اسالیب کلام قرآنی رو کسی بدونه این عبا داره گینه. چرا؟ از من یرمل قرآن، کسی که رمی قرآن میکنه به انه افتراء علی الله تعالی، این شما دارید به خدا میبندید، انما یرمیه جمیعا به کل قرآن، ولا یخصص بله قوله زاکه به صورت دون سوره، به سوره دون سوره ای اختصاص ندادن اندیشه افترا را، گفتن قرآن کلا افتراء علی الله، یعنی عملا خدا این کار خدا نگفته. فلا معنا لرد این اندیشه که میگه کل قرآن افتراءه لتعدی به صورت البقره او به صورت الیونس، چرا؟ لرجوع المعنا هینزن الى مثل قولنا و ان کنتم فی ریب من صورت الکوثر او الاخلاص مثلا، فأتوا به صورت مثل یونس، سوره یونس و ها بیان الاستهجان هازا. میگه اینجوری میشه، چون عملا یعنی کل قرآن رو افتراء میدونه، میگه سوره حمد هم از خدا نیست، اون سوره هم از خدا نیست. حالا که اینجوریه میگه اگر شک داری در این پس بیا مثل سوره یونس بیا. میگه این اصلا جور در نمیاد، چون مدعا به کل قرآن میخوره، به صورتن هم میخوره به کل قرآن، مخصوصا اینکه من مثلی روش این چیکار کرد؟ مثل ما نزلنا کرد، نه من مثل این سوره که مثلی مثلهی گفته شده. سوره را حالا ارجو به یه نحوی به صورت مذکر در بیارن، من مثلهی مثل این وحی نازل شده در این سوره مثلا. میگه ما که اینجوری گفتیم و از طرفی هم میبینید ادعا عام‌تره. نوع ادعا هست اینجوری، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، به مثله که گفته شده، به مثل هذا القرآن، تعبیرهای خود قرآن اینجوری به مثله. و اگر اینجوری نگاه کنید یا اینجا فأتوا بعشر سور مثله، اینجا فأتوا عشر سور مثله، سور مثل قرآن، مثل یعنی ادبیات مثل، مثلی که اومده همه جا نگاه کنید، مثل منظور مثل قرآنه یا مثل عبدنا که توضیحی که دادیم و بیان کردیم و توضیح. میگه اجالتا من که نگاه میکنم اصل افترا رفته رو کل قرآن و تک تک سوره هاشو میگم از خدا نیست. حالا که کسی این ادعا رو میکنه نمیشه گفت بیا مثل سوره بقره بیار یا مثل سوره یونس بیار تا بتونم تعدی بکنم. یعنی میخواد بگه سیاق اجازه نمیده من مثلهی رو بزنید به وحی نازل شده در سوره بقره مثلا در اینجا، یا در سوره یونس بزنید به وحی نازل شده در سوره یونس. بله دیگه، حالا بگیم که مثل اینی که ما الان داریم میفرسیم این جزء هم مثال بزنه که اشکال نداره. نه، چون بیانش اینه، میگه شما این کارو کنید اینجوری میگید، میگه اون میگه من شک دارم در سوره هم، میگه من مثل سوره یونس، سوره یونس بیار یا مثل سوره بقره بیار. خب
ما شک داریم در کل قرآن، خب و تک تک اجزاش قرآن هم میفرماد اگه
علامه حرفش اینه، میگه چون تحدی افترا به کل قرآن خورده، تحدی به یک سوره به مثل این سوره که میخواید بکنید که کل قرآن هم، یعنی مثلا من در خود سوره حمد هم شک دارم، کسی که در بیان علامه میگه کسی که در سوره هم شک داره جا داره که بهش بگی آقا مثل سوره بقره بیار؟
در سوره هم شک داره نه چون سوره
حمد چون قرآنه. بله میدونم، من بیان علامه دارم، واضح شد چه عرض کردم. علامه این کارو میکنه، ولی من به نظرم راه اون تعبیر مثل‌های قرآنی که اینجاها به کار رفته نوعاً یعنی مثل قرآنه، به مثل القرآنه، نه به مثل سوره، به مثل این سوره بقره. حالا میرسیم ان شاء الله من توضیح میدم، نظر مختار رو میگم. خب این بیان علامه پایان رسید، اجازه بدید بحث اعجاز رو بذاریم الان باشه، بریم ادامه این سوره رو بخونیم تمام کنیم، بیان مختار خودمون رو بگیم، بحث اعجازشون نمیخوام بعد بیان مختارمون بگیم. اعجاز رو به عنوان یک بحث جداگانه در نظر میگیریم، یعنی بحث اعجاز رو علامه فی الجمله اینجا توضیح داد آیه رو، بحث مفصل اعجاز رو ان شاء الله بعداً عرض میکنم، ولی ادامه آیه رو بریم بخونیم. اون 5 تا آیه است، دو تا آیه مونده بخونیم. فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين یک وبشر الذين امنوا. ببینید اینجا در این دو آیه علامه میبینه بحث نگفته نمونه، من یادم رفت فقط این رو بگم، علامه که ناس رو اینجا اینجوری معنا کرد و دوباره ناس رو اونجا اون معنا کرد، همه اینها تو سوره تو تفسیر البیانش آمده، یعنی همینا که عرض میکنیم همه تو البیان آمده و اونجا وصله به همه، بحث اجاز هم وسط نیست، دقت میکنید؟ نه یعنی فراموش کردی نه، نیست اما یک، ولی سبک نگارش جوری است که آدم کمی احساس مهم سنگینه این طبیعت، اولش رو باید یا دست بزنه این اولی رو که مطابق با اون بعدی ها بشه. یعنی چی؟ ناس به معنای انسان ها، ای انسان ها، همه انسان ها که شامل متقی و کافر و منافق هم بشه. این بیان علامه رو دارم توضیح میدم، درست شد؟ لذا عرضم اینه که دیروز یه اشاره کردم شاید مثلا فراموش کرده باشن، نه فراموش نیست، چون من نگاه کردم البیان رو دیدم، البیان بحث اجاز نداره، همینا وصل به همان، یعنی همین پشت سر هم دیدم تو یک صفحه قرار می، یک صفحه دو صفحه قرار، لذا این عبارات اونجاست. چون میدونید که علامه المیزان یه نوشته بعد از البیان، بعضی موقع این عبارات البیان رو میاره گاهی اضافه میکنه، این عبارات رو میاره گاهی اضافه میکنه، گاهی مفصل بحث داره که دیگه بحثای بعدی رو اضافه کنه. خب لزوما مردم اینه این انگل تهقو اینا رو باید یه فکری به حالش کرد، یه دستی بخوره، یه دستی که معنا همون بشه چی؟ یا ایها الانسان بشه، نشه ناس یعنی عموم مردم در توضیح علامه دیگه. یه کمی اولیش خلل. خب حالا خوندیم، حالا بریم صفحه 89. فتقوا النار التي، ایشون جناب علامه در مورد این آیه وین لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر راست میگید مثل این سوره مثل قرآن بیارید و هر کی هم خواستید جمع کنید و بیایید به اصطلاح مشابه این بگید، افتراء شما هم بیایید این کار رو انجام بدید. فئن لم تفعلوا، اگر انجام ندید و هرگز هم انجام نمیدید، این هرگز به اصطلاح از باب علم روبی خیلی معنا داره و یک جهت برمیاده به عمق قرآن. حالا توضیح میدیم اینا رو دیگه، حالا دیگه علامه توضیح نده بذار منم ندم الان. فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا، حالا که نمیتونید انجام بدید پس از خداست، حالا که از خداست فتقوا النار التي وقودها الناس، بترسید از آتشی که وقودش کیه؟ مردمند. و وقودش کیه؟ حجاره است. خب اولا این وقود رو باید درست کنیم و این حجاره رو باید درست کنیم. وقود جناب علامه میگه نوعاً اصلا تو لغت هم آمده و زیاد چیز دیگه گفتم، وقود یعنی هیزم، وقود یعنی اون ماده‌ای که آتش میگیره، بعضی گفتن نه یعنی اون کبریت، یعنی اون چخماق، اونا نه اون نیست، همین وقود یعنی هیزم. از بیان علامه هم همین برمیاد. عرضم اینه چون تو ترجمه من دیدم آیه کدوم بزرگوار چیز که آیه موسوی همدانی نیست؟ ترجمه المیزان اونجا من دیدم وقود رو خواست ترجمه علامه رو انجام بده، اون قسمت وقود رو به معنای آتش زنه یعنی مثل چخماق، مثل کبریت اینا گرفته، دقت میکنه مثل فندک اینا، الان میگم فندک این که الان هست، ولی نه آتش گیره یعنی اون ماده‌ای که میسوزه و موجب اشتعال آتش میشه، هیزم. تعبیر هیزم خیلی راحته که دیگه ما زود میفهمیم. منظور هیزمه نه کبریت. وقود، وقودش مردمند، هیزمش مردمند و هیزمش حجاره است، سنگه، که این سنگ رو بعداً الله توضیح میده، بطمان توضیح میده. اعدت للکافرین، که برای کافران آماده شد. بترسید اگر خواستید نپذیرید وحی رو و کفر بورزید، بدانید آتشی نصیب شما میشه که در اون آتش خود به اسلام مردم به عنوان چی هستند؟ آتشش هستن، هیزمش هستن و اون حجاره ها و اون بت ها هم به عنوان چی هستن؟ به عنوان هیزمش هستن، سوختش هست. خب این در اگر نپذیر، اگر بپذیری چی؟ فتق النار و بشر و بشارت بده الذین آمنو رو و عملوا الصالحات رو که چی؟ ان لهم جنات تجری من تحت الانهار، برایشون جناتی است که از زیر این جنات و این باغها چی میشه؟ انهاری جاریه. کل ما رزقوا منها من ثمرتن رزقن، هرچه رزقی که اونجا میخورند، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اینو ما قبلا خورده بودیم، این روزی قبلی ما بود. و او تو بهی متشابه ها، یعنی میبینه متشابه با قبلیشه. و لهم فیها ازواج مطهره، و در این بهش برایشون ازواج پاکی هست که مطهره هم الان توضیح میده، این کل ما رزقو منها من ثمرات رزقن هم توضیح میده، و هم فیها خالدون. حالا بیام توضیح علامه رو بگیم. علامه اینجوری میگه، و قد که گفتیم به معنای هیزمه، و به اصطلاح خب چطور هیزمه و چیه جریان؟ میگه این اتفاق اینجا نیومده، تو آیه دیگر ثم فی النار یسجرون هم که نگاه کنید، آیه 72 سوره مؤمن، اونجا هم اومده یسجرون، یعنی انداختن هیزم در به اصطلاح تنور یا در آتش وسیع، این که میندازن میگن به اصطلاح یسجرون. منظور چیه؟ یعنی اون کسی که میاد هی دم بدم هیزم میریزه که تا این تنور خب گر بگیره، آتش بگیره، آتشش بیاد بالا. ثم همین مردمی که خلاف میکنن فناره یسجرون، اینا رو تو به عنوان هیزم میندازن، یعنی میخواد بگه تعبیر هیزم به کار میره. و از طرفی الله میگه اینو بدونید، هم هیزم خودشونن، هم آتش گرفته خودشونن، هم آتشگیره، یعنی این آتش رو خودشون ایجاد میکنن با همین که خودشون میندازن تو آتش، چی میشن؟ موجب شعله ور شدن آتش می... هم خودشون آتش میگیرن. به تعبیرشون وقود و موقود علیه یکیه انسان. و باز برای اینکه این تثبیتش کنه، این تعبیر نار الله الموقده، موقده الذی تطلع علی الافئده، اون آتشی که بر جانها، بر دلها، بر دلها به اصطلاح چیره میشه و موجب سوختن میشه. این تعبیر رو آورده، بعد میگه ببینید در حقیقت انسان به آتشی که خود پدید آورد میسوزد. چرا؟ چون هیزمش خودشه و خودش هم میسوزه، با دست خود، با خود کاری میکنه، یعنی به تعبیری اعمالی که انجام میده خودش باعث میشه جانش به شکلی در میاد که خود این جان باید بشه هیزم اعمال، و خودش هم باید بسوزه، دردش هم بچشه، هم دردش رو میچشه، هم این. خب این هیزم کیه؟ همین اعمال ما، همین عقاید ما، همین خلافهای ما، همین بدیهای ما، همین ها در من میشینه، جزء جان من میشه، که طبیعی اون لیس الانسان الا ما سعا، جزء جان من میشه و همین خود، همین یکی میشه هیزم. یعنی به طبیعی هیزم اونجا چیز دیگر غیر از همین عمل ما، همین خود ما که جزء ماست نیست، ولی از این طرف خودم هم میسوزم، یعنی هم هیزم هم و هم چی هم سوخته، یعنی هم سوختم هم سوخته، هم به عنوان اون ماده آتش گیرنده هستم، هم چی هم خودم به اصطلاح دارم میسوزم، درد میکشم. این رو جناب الله میگه، این میدونید معیار اصلش اینه، اساسا هرچه که انسان اینجا انجام میده برای عبد خودش قرار داده، هرچه انجام داده، عمل، یعنی با عملش اون کاری که انجام میده، هرچه انجام داد، هر عملی کرد، هر خلافی کرد، جزو جان میشه. این جزو جان رو اینجا توضیح نداد، ولی جزو بحثش. چرا جزو جان میگیریم؟ اگه نگیریم هیزم میگیم عمل ماست، نه من. ایشون خدا میگه چی؟ خود ناس هیزمن، خود ناس هیزم ها، یعنی ناس خاصی این عمل رفته جزء جانشون شده، خودشون شدن هیزم، عملشون جزء جانشونه و این جزء جان شده باعث شده. کیه که اونجا آتش میگیره؟ این عمل، عمل کی؟ همین خود جان مردم آتش میگیره. و بعد کیه که داره درد میکشه؟ همین مردم. این رو توضیح میده. بعد حالا بالعکسش هم هست، در ناحیه خیرش هم همین عمل ما، همینی که اینجا انجام دادیم، آینده ما رو رقم میزنه. لذا اونجا میریم میگیم این همون شبیه اون قبلیه، اینو من قبلا آشنا بودم باش. بذارید من مثال عرض کنم، من اینجا یه ذکری گفتم، اونجا میرم میوهی میکنم، میبینم همین ذکر منه. این میوه رو کندم اما میگم همین ذکر منه. او تو بهی متشابه ها میخواد این کار رو بکنه. الان چه در ناحیه خیر، در ناحیه شرش برده رو وقود تأکید کرده، تو ناحیه خیرش برده رو چی؟ او تو بهی متشابه ها. چجوری؟ همینی که انجام دادم اینجا برای خودش یک حلاوتی داره، اونجا که میرم میبینم همین حلاوت تو این میوه هست. او تو بهی متشابه ها. واسه هستم چه ارزم کنم؟ هرچی از روزی بهش میدم یه همون روزی قبلی ما بوده، همون روزی دنیا، یعنی هرچی که تو دنیا آماده کرده. و ماه رجب انشالله از این میوه ها بیشتر استفاده کنید جدا، خدا نصیب کن، یا خدا خودش ما رو ببره به سمتی که ما این ماه رجب استفاده، از ما که بر نمید انشالله. خب برگردم به بحث، اینو بخونیم. بله، قوله تعالی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. حجاره را هم ایشون میگه، حجاره یعنی اون بت هاشون که بت سنگی که میساختن، یعنی به تعبیری خودشون و همون بتی دارن که میپرستن، میشه به عنوان چی؟ هیزم آخرت. میبینه همین بته شده چی؟ هیزم. چرا؟ اعتقاد خودش رو به این بت باشه، این بت اونجا براش میشه هیزم، اونجا هیزم میشه و گرفتار میشه. و این بت رو جناب الله میخواد توضیح بده، این آیه رو برده، انکم و ما تعبدون من دون الله، شما و اون چی که غیر خدا رو میپرستید از این بت ها، حسب و جهنم، هیزم جهنمید. قرآن خودش اصلا تصریح کرد. لذا این حجاره یعنی بت. ما تو بحث بعدی از این حجاره هم خیلی استفاده میکنیم، از اون انداد هم خیلی استفاده میکنیم، به درد بحثایی که میخوام بستر کار رو درست کنیم خیلی میخوره. خب حالا بخونیم، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. سوق الآیات من اول سوره، دوباره میگه از اول سوره صحبت سگانه بود، مؤمن منافق کافر سگانه بود، ولی اینجا تبدیل میشه به دوگانه، صحبت مؤمنین است و کافرین، لِل کافرین و الذین آمنوا بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. چرا اینجوری شد؟ میگه چون همون رو دوباره خدا سرجم بست، اون ستا رو به لحاظ همه، یعنی همه رو سرجم بست، یعنی همونها، یعنی ناسی که اینجا گفتیم یا ایها الناس، یعنی ای انسان ها، ای همه انسان ها، چه مؤمن متقی و چه نمیدونم کافر، چه نمیدونم منافق، همه همه رو سرجم بسته، اما انسانش کرده. و چون سرجم بسته رفته به لحاظ اصلیش، یه کفر دارم یه ایمان، به این اشاره میکنه. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره سوق الآیات من اول سوره و ان کانت لبیان حال المتقین والکافرین والمنافقین ان طوائف ثلاثه جمیعا لکنه سبحانه حیث و جمع هم ترن، جمعشون کرده فی قول یا ایها الناس، یعنی تو اینجا همه جمع شدن، نه یعنی ناس یک بخش دیگری باشن ده دیگر باشن، نه همین ها هستن. دقیقا میخوام این توضیحشون، یا ایها الناس اعبدوا ربکم و دعاهم الی عبادته، و دعوت کرده که اعبدوا، دعوت به عبادت کرده و بندگی کرده، تقسموا لا محاله الی مؤمن و غیره. این سبک میشه از اون سگانه تبدیل میشه به دوگانه. توضیح میده حالا همینی که اینجا گفته در صفحه 110 هم نگاه کنید، صفحه 110 اونجا هم که میدونید که اصلش این آیاتی که داریم میخونیم از آیه همین 21 تا 29 یک سیاقه، تا 29 علامه دید بحثا زیاد شده این تیکه تیکه تیک کرده، خودش التفات داره، مثلا آیه 28 و 29 اونها رو میگه برگشته به همین اعبدوه، یعنی از اعبدو شروع شده تا اونجا، اینو متوجه است. تو صفحه 110 که همین کیف تکفرون بالله، کیف تکفرون، تکفرون یعنی چی؟ ایها الناس، به همون ایها الناس اشاره ده. یعنی ایها الناس تا اینجا هم هست، تا آیه 29 هم هست. دقت میکنه؟ 5 تا رو اول گفته، بحث اجازه توش کرده، یکی بحث دو تا آیه دیگر که باز توش مسئله جبر و اختیار بود جدا کرد. اینجا هم این بحث هم باز مهم بود جدا کرد، 3 قسمت. و الا یک سره هست، یعنی از آیه 21 تا آیه 29. رجوع انسان الى ما فی بدء الکلام. این بدء کلام کجاست؟ به اعبدو. الان توضیح میده فینه تعالی بعد ما بینه فی اول سوره ما بیان اوزه و بیانه فی اول سوره ما بیان، اون مقداری که در اول سوره، اول سوره چی گفت؟ اون طوایف سگانه. بعد ما بیانه فی اول سوره ما بیان اون ستاره، اوزه و به نحو تلخیص، یعنی اون ستاره گرفته تلخیص کرده گفته یا ایها الناس تلخیص. این تعبیری که میکنه اوزه و به نحو تلخیص، به نحو تلخیص که میگه اوزه و به نحو تلخیص گفته یا ایها الناس اعبدوا، بعدش چی؟ به نحو مفصل کیف تکفرون بالله که الان میخونیم، حالا توضیح میدم دیگه ان شاء الله. خواستم بگم یعنی این التفات رو علامه داره، همه هم میخواد به این نحو درست کنه. اوزه این به اصطلاح مسئله را به نحو تلخیص اون بدء کلام رو، حالا تا اینجا رو گفتیم، حالا برگردم به این بحث. ایشون اینجوری تعبیر میکنه، خب وقتی که سگانه رو تبدیل میکنیم به یکی ایها الناس اعبدوا ربکم و دعاهم الى عبادته تقسموا لا محاله الى مؤمن و غیرش فان هذه الدعوه لا تحتمل من حيث اجابته و عدمها غیر القسمین. خب یا میپذیری ایها الناس میخواد دعوت کنه بیایید خدا رو بپرستید و وحی رو بپذیرید، وحی رسول الله رو میپذیرید یا نه؟ میپذیرید مؤمن، نپذیرید کافر. چون بحث اجابت آدم اجابته تبدیل شد به دوگانه، یعنی اون سگانه تبدیل شد به دوگانه. خب اگر اینه، پس این منافق چی شد؟ یه منافق عملا همون کافره، فقط با لحاظ این که آیا در ظاهر خود را مؤمن نشان میدهد یا نه، باعث میشه که ما بگیم مؤمن هم در ظاهر خود را مؤمن نشان میده هم در باطن مؤمن است. اما کافر خود را در ظاهر مؤمن نشان میده اما در باطن چیه؟ کافر است. منافق در ظاهر خود را مؤمن نشان میده، این ظاهر و باطن باعث میشه جدا، و الا عملا تقسیم دوگانه داریم. خب ما قبلا گفتیم دیگه، اصلا از اون سوره از اون آیات در اومد که اصلا ما گفتیم کافر هم منافق هم کافره، بله محیطون بالکافرین یادتون هست توضیح دادم، اون که مشخصه. ایشون میگه چون بحث اجابت پیش اومد تبدیل به دوگانه کرد، یعنی اون سگانه تبدیل شد به دوگانه، یعنی همون سه تا دو جورن، یا کافر میشن یا مؤمن میشن، یا کافر میشن کافر بیان یا پنهان منافق، یا کافر میشن یا مؤمن میشن. لذا بحث کفر و ایمان مطرح شده، لذا آیه نگاه کن، آیه 24 آیه دلیل کافرین، و بعدش چیه؟ آیه 25 و بعدش الذین آمنوا و عملوا الصالحات. لا تحتمل من حیث اجابتها و عدم اجابت غیر از قسمین، یا قبول میکنی یا نمیکنی، یا میشه چی؟ دو قسم داره، مؤمن یا کافر. و اما المنافق چی؟ انما یتحقق به ذم ظاهر الالباطن، باطنش کفره ظاهرش شده مسلمان، و لسان الالقلب زبانش زبان ایمانه ولی قلبش چیه؟ به اصطلاح قلب کافر. فکان هناک من جمع بین اللسان و القلب ایمانن او کفرن، که چیه؟ همون میشه مؤمن و کافر. و من اختلف لسانه و قلبه و هو المنافق، یا قلبه ظاهر و باطن در کافر محض مشخصه این کافره، در مؤمن هم قلب ظاهر باطن هر دو مؤمنه این مؤمنه، ولی در منافق که رسیدیم باطنش کافر ظاهرش مؤمن. و من اختلف لسانه و قلبه و هو المنافق، فلما ذکرنا لعله اسقط، این لعله تو پرانتز داره شما، این لعله رو علامه داره تو پرانتز گفته، فلما ذکرنا به خاطر اینه که شاید خدا منافق رو گذاشته کنار در این خطاب که به همه به هر سه بود دیگه، کنار گذاشته فقط چی گفته؟ مؤمن و کافر رو مطرح کرد. فلما ذکرنا لعله اسقط المنافقون من الذکر، اسقط یا اسقط المنافقون باید بگیم دیگه، چون منافقون آورده من الذکر و خص بالمؤمنین و الکافرین و وضع الایمان مکان تقوا. به تعبیر دیگر فقط اختصاص داده به مؤمن و کافر. اختصاص مؤمن و کافر چیه؟ آیه 24 اعد للکافرین و بعدش هم بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اختصاص داده به مؤمن و کافر و وضع الایمان مکان تقوا. دیگه صحبت متقی نکرده، فقط ایمان رو گفته. چرا؟ چون بس یا قبول میکنه یا نمیکنه. قبول میکنه میشه ایمان، قبول نمیکنه. ولی تقوا هم که ایشون گفته فرقی نداره که با ایمان، همه مراحل رو میگیره. نباید اصلا عنوان مکان تقوا رو میداد، فرقی نداره. خب حالا وقود چیه؟ ثم ان الوقود ما توقد به النار، اونی که باش شعله ور میشه آتش. شعله ور میشه آتش، این رو منظور نه آتش زنه و مثل نمیدونم کبریت و فندک و نمیدونم اینا، بلکه آتش گیره، یعنی اون هیزم. وقد نست الآیه لانه نفس الانسان، آیه میگه وقودش خود انسانه. چه تعبیری کرده؟ وقود و هم ناس، خود هیزم، خود مردم هم. فل انسان وقودون هیزم و موقودون علی، یعنی اونی که آتش میگیره، آتش شعله ور میشه بر او و او رو میسوزونه و او میسوزه. کما فی قوله تعالی ایزن ثم فی النار یسجرون، اونجایی که گفتیم یسجرون یعنی به اصطلاح به عنوان هیزم قرار میگیرند و در این حال میسوزن، هم سوختن دارن هم در این حال هیزمند. یسجرون توضیحی که میدن الغاء الحطب فی معظم النار میشه قرار داد و میتونه یسجرون رو فقط معنای چی؟ یعنی شعله ور میشوند در نظر بگیرید. شعله ور میشه یعنی خودشون میسوزند. سوختن بگیرید میشه موقود علی، اگر اون هیزم در نظر بگیرید میشه وقود. و قول خداوند نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اینو برای چی آورد؟ میخواد بگه ببینید خود افئده میسوزد، خود جان میسوزد، اینی میخواد، خود دل میسوزد. آتش چی میشه؟ اون نار الله میاد چیکار میکنه؟ برافروخته میشد بر این افئده، افئده میسوزن، یعنی نفس انسان. میخواد اون بگه انسان. خب فل انسان معذبان به کدوم نار؟ به نارن که توقده نفسه، خودش ایجاد کرده. چیه؟ عملش، عملی که انجام داده جزء جان میشه، میشه خود ناس، خود ناس. و لذا ناس شده هیزم. چرا؟ چون هیزم عمل خلاف ماست. عمل خلاف الان چی شده؟ شده هیزم. ولی عمل خلاف کیه؟ ناسه. ناس چرا؟ چون همون عمل خلاف شد ناس. فالانسان معذبان به نار توقده نفسه. و هذه الجمله نظیرت و قوله تعالی و کل ما رزقو منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابه. همینی که الان این آیه بعدی بود که خوندیم، آیه 25 ظاهرتان و فی انه لیس للانسان. این چه توضیح میده؟ اینم که میگه ما هرچی اونجا روزی میخوریم میبینیم مشابه. فقط یادتون باشه، این دقت کن چی عرض کردم، این نحوی رو گفتم مهمه. من دارم وقتی اون میوه رو میچینم و میخورم، میبینم همون حظ ذکر ماه رجب رو برای من داشت، یادتون باشه اون ذکر ماه رجبی که من داشتم، میبینم همونه، بعد میگم مشابهه. میوه میخورم ها، میبینم، یعنی اونجا یادتون باشه شعوریست. اینجا ما میوه که خب میوه میخوریم مثلا، اونجا میوه با اون حالت شعوریش که میبینه توش این دکتر خواب میبینه این همونیست که من قبلا خورده بودم، قبلا جزء جانم شده بود. چی بود؟ اینجا روزیم شده بود، اونجا هم روزیم شد. ظاهرتون فی ان لیس للانسان هناک، در اونجا در بهشت، الا ما حیه و من ها هنا، اون چی که اینجا از این دنیا برده. کما ان النبی که چی؟ کما تعیشون تموتون، هر جوری زندگی میکنید باید بر اساس اون همون میمیرید. و کما تموتون تبعثون، همون جوری که به اسم میمیرید مبعوث میشید، یعنی چی کار کردید؟ همون جور بد کردید، بد میمیرید، بد مبعوث میشید. خوب کردید، خوب میمیرید، خوب مبعوث میشید. خب حالا اینو گفته جناب الله، میگه البته گفتیم بهشتی و جهنمی هر دو اینجوری هستن. الان من عملا داشت توضیح میدم بهشتی و جهنمی یک جور هستن، ولی یادتون باشه در مورد بهشتی ها یه لدینا مزید هم داریم، یعنی افزوده و اون چی که هست. بین کان بین الفریقین فرق من حیث ان لاهل الجنه مزیدا عند ربهم، یه افزوده هم هست. میگن درسته که تو 100 تا کردی باید 100 تا بهت بدم، ولی من بهت 200 تا میدم، اون 100 تا اضافه رو مزید میگه. و این کان بین الفریقین فرقون، درسته هرچی اینجا کردی باید اونجا بگیری، ولی اونجا اینجوریه. و اونم البته توضیح داره برای خودش چرا اینجوری. کلن تو مسیر به اصطلاح مطابق فطرت، مطابق جریان رود حرکت کردنه، یک بال میزنی 10 متر میری جلو، ولی خلاف جریان رود بری یک بال میزنی، یک بال به اندازه یک بال اومدی عقب برگشتی، خلاف جریان رودی. برای خوش توضیح ده. و از یه طرف هم خدا فضلش زیاده، رحمتش رو اونجا قریب من المحسنین، اونجا لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، اون چیزی که اونها میخواند بهشون میدیم و ما اضافه هم میدیم، یعنی چیزی که اصلا فکر نمیکردن هم بهشون. بل مراد بالحجاره در این قول چیه؟ این حجاره که حجاره سنگ رو هم گرفتیم به عنوان هیزم، نه تنها ناس رو به عنوان هیزم جهنم قرار میدیم، سنگ رو هم جمعیم. این سنگ چه سنگیه؟ الحجاره است، اون سنگ های خاص بطی. بل مراد بالحجاره فی قوله و قود و هنناس بالحجاره الاسنام التي کانو یا عبودونها، اسنامی که میپرسته. و یشهد بهی قول خداوند انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، شما و آنچه که میپرستین از غیر خدا یعنی بت‌ها حسب و جهنم، شما و بت‌ها هر دو چی هستید؟ حسب جهنم، هیزم جهنمی. خب این تمام شد. عملا آیه دوم هم آیه 25 هم معنا کرد که همین آیه بود که ادامهش بود، کل ما رزق منها من سمعت رزقن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فقط مونده اون ازواج مطهره. ازواج مطهره چیه؟ همسران پاک چیه؟ اونم همینجور، همونم الان که فعلا داره، من بعدا میگم دیگه، بس من به لحاظ بیان مختار نیم، ولی این یعنی بت، واقعا معناش این بت. ازواج مطهره. در مورد ازواج مطهره، خب ازواج همسر پاک باشه یعنی چی اونجا؟ یعنی چه معناده؟ ایشون میگه یعنی انواع اغزار، انواع به اصطلاح امور نامطلوب که آدم رو از انس با او برمیداره، اینا رو معمولا میگن به اصطلاح ناپاکی. پاکی چیه؟ یعنی اونجور که از یعنی همسران بهشتی هیچ گونه ناپاکی ندارن که باعث بشه آدم یک نوع تعبی داشته باشه، همش موجب انسه، لذا گفته مطهره از این جهت. و بعد حالا چه به اصطلاح ناپاکی های خلقی باشه، مثلا ببینید بد اخلاقه، بد اخلاقی نداره، و چه نمیدونم خلقی باشه، مثلا ببینید براش مثلا هیز و نفاس و امثال اینا، هیچ کدوم هیچی، مثلا اینا اینجوری. قول خداوند لهم فیها ازواج مطهره قرینه الازواج تدل على ان المراد بالطهاره هي الطهاره من انواع الاغزار والمکاره، یعنی کدوم چی از انواع اغزار رو، خب گفته مطهره یعنی ناپاکی رو کنار می، کدوم اغزار؟ اغزار مربوط به ازواجی. تدل ان المراد بالطهاره هي الطهاره من انواع الاغزار والمکاره، کدوم اغزار؟ التي تمنع من تمام الالتیام والالفه والانس من الاغزار والمکاره الخلقیت والخلقیه، خلقی و خلقیش نباید باشه. توضیح دادم خلقی و خلقی چی. یک حدیث رو از صدوق میاره که صدوق از امام صادق نقل میکنه، سئل الصادق عن الآیه از این مطهره، الازواج المطهره التي لا يهزن ولا يحدثن، به اصطلاح به اصطلاح اونهایی هستن که براشون حیض و به اصطلاح ادرار و مدفوع و امثال اینها نیست. اقول و فی بعض روایات تعمیم و طهاره للبراءه عن جمیع العیوب والمکاره، در برهان نگاه کنید جلد 1 صفحه 156 به نقل از امام سجاد، و من کل العیوب والمکاره بریات، که همین تعبیری که عیوب و مکاره، یعنی کل مکاره هم یعنی بدی ها، از همه بدی ها و زشتی ها دوره زنان بهشتی یا همسران بهشتی به طور مطلق اینجوریه. حالا اینو که گفته تمام شد. خب ما به توفیق الهی بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم. با بیان علامه طباطبایی خلاصه‌شو بگم تا برسیم بحث بعدی خودمون. یا ایها الناس اعبدوا، ناس رو در واقع چیکار کرده؟ مطلق کرده، یعنی انسان کرده که بتونه همه افراد رو بگیره. و بعد دستور عبادت آمده یک، و دستور به اصطلاح پذیرش وحی آمده دو، و اگر نپذیرید و کفر بورزید کافر بشید سرانجام چیه، و اگر مؤمن بشید سرانجام چیه. اینا رو خوندیم الان گفتیم، امروز داشتیم سرانجام رو که وقود و هنناس و الهجاره اونجا اعدد للکافرین، و اینجا چی سرانجامش؟ به اصطلاح جنات تجری من تحتها الانهار ازواج مطهره و امثال این هاست که گفتیم. خب تمام شد بیان علامه، حالا بیانی که بیان مختار هست. بنده معتقدم اینجا این بحثی که اینجا هستیم سیاقش، من چند سیاق میتونم درست کنم ولی الان این سیاق رسمی اولی، من همیشه یادتون باشه سیاق رسمی اصلی اولیه رو داریم میگیم، و الا ما میتونیم حتی اینو از اون در بیاریم یا یوحنا خطاب به انسان باشه، اشکالی نداره اصلا، اصلا مشکل نداره. ولی الان محل بحث ما به حسب این سیاق، این سیاق نشون میده این ناس کسانی هن که در بستر بت پرستی هستن یا بت پرستند. دقت کنید کجاست این محل بحث، یعنی همون بستر شرک آلود پیشینی که رسول الله باش درگیر بود. خب آمده در مدینه تشکیل حکومت داده و عده‌ای از متقیان همراهش هستند و عده‌ای از کافران متسلب سرسخت و سران کفر هستند و عده‌ای هم به عنوان منافق هستند. این ستا جدا. حالا تو مردم، عموم مردم که باید ایمان میارن بعضی هاشون چجوریه مسئله؟ مسئله اینجوریه، بسترشون بستر کفرآلوده، شرکآلوده. به چه قرینه ای؟ فلا تجعلوا لله اندادا. به چه قرینه ای؟ وقودها الناس والحجاره، حجاره که الان گفتیم. دقت میکنید؟ یعنی سیاق، اصلا خود این سیاق به ما نشون میده بس سر این همچه دسته از مردمه. و یادتون باشه ما کافر اونجا رو چجور معنا کردیم؟ مطلق کافر و مطلق مشرک نگرفتیم، متسلب فسادگر از سران کفر. اینا این توضیحاتون هست، توضیح دادیم دیگه. اینجا تمام اینا برخیشون اصلا کافرن، همین ناس برخیشون کافرن. کافر به چه معنا هستن؟ یعنی مشرکن. و مشرک هستن، کافر هستن، یعنی چی؟ یعنی اینها به اصطلاح تو بستر شرکالود بودن، بت میپرستن، ولی مثل سران کفرن نه، ولی جز به کافرن. یعنی همین موقعی است که رسول الله اومده تو مدینه، تو مکه، تو خود مدینه گهگاه افرادی هستن هنوز بت پرستن، داره خطاب میکنه. این ایها الناس میشه ای عموم مردم، که یا بستر، این بستر رو تاکید کنید، بستر معنیش لزوما اینه که مشرک نیست، مشرک باشه، بستری است که در مزان بت پرستی است، یا اینه یا خودش بت پرسته. اینا اینجا خطاب به ایناست. به تعبیری ما سه دسته جریان ساز داریم، یکی عموم مردم، عموم مردمی که قبلا هم یه بحثی داشتیم، قبلا در اونجایی که گفته شده ازاقیل بله لهم آمنو کما آمن الناس، مردم دارن چجوری ایمان میارن؟ شما مثل اینا مردم کیه که داره ایمان میاره و اوورده؟ اینا کیان؟ همین عموم مردمی هستن، گفتیم دیگه اونجا عموم مردم گفتیم در برابر منافق، و این غیر از مسئله به اصطلاح تو متقیانه، گفتیم توضیح دادیم اونجا عموم مردم. اینجا میشه میگه ای مردم، ناس بله به معنای انسان هم هست، درست حقه، و اصلا ناس وقتی تو قرآن میاد یعنی بار ارزشی یا ایها الذین آمنو توش نیست، یا ایها الذین آمنو نیست، ولی تو چیه؟ خطاب انسان هاست، بله این هست. ولی بعضی ما اینجا الان به حسب سیاقی که داریم، ناس اون عده‌ای هن که عموم مردمی که الان باید تصمیم بگیرن از بستر شرکالو دست بکشن که به لحاظ فرهنگ تو جامعهشون حاکمه، یا باید از بت پرستی خودشون دست بگیرن که خودش عملا عامله، و بعد داره تشویقشون میکنه خدا بیاید بپرستید. سیاقش چجوری؟ من میگم به حسب سیاق، سیاق اندادایی که اینجا گفته فلا تجعلو، اصلا چرا فلا تجعلو لله اندادا و بعد هجاره چرا مطرح شد؟ اصلا بستر نشون میده، این بستر نشون میده بستر شرکالود، تأکید میکنم بستر شرکالود لزوما معنی این که مشرک هست نیست، همراهی داره فقط، تو اونجا زندگی میکنه، دقت میکنه، ولی الان باید تصمیم بگیره که بیاد این ور یا نه. خدا میگه که خب تا تو باید هم خدا را بپرستی و هم رسالت را. اینها در رسالت ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا معنا داره، دقت میکنه؟ ان کنتم که گفته میشه شک دارم معنا داره، و خدا داره براشون راه باز میکنه. به تعبیر دیگر میخواد آهسته آهسته خدا اینها را به سمت خیر بیاره، میخواد اینها را همون چیزی که معمولا رسول الله آمد و تا آخرش که اون سوره چیه، اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا، دقت میکنه؟ این جوریه که در نهایت این میشه. الان این پیشتر تو به اسلام مکه این تبلیغ و دعوت رو داشت، اما این الان مال مدینه است داره دعوت میکنه، همین اوایل حکومت دیگه، دقت میکنه؟ حالا دعوت میکنه این مردم رو، این مردم ها با تصمیم بگیرن، یعنی حالا داره کاری میکنه که یک جای اصلی که خیلی باید توجه کنند و قبول کنند توحیده، یک جای اصلی دیگه که باید درست بشه تا کارشون راه بیفته مسئله رسالت. الان صحبت معاد رو اینجا نکرد، یعنی الان بس. چرا؟ مهم اینه تا بفهمه این رسول حقه لوازم فراوان داره، از جمله معاد، از جمله خیلی چیز. و توحید را چرا؟ چون اصل مشکل تو بستر کدوم بستر بودیم؟ بستر شرک آلود بوده. بستر شرک آلود اولین چیزی رو که باید بشکنیم چیه؟ بابا توحید رو قبول کن، وحدانیت حق رو قبول کن، تکثر قرار نده، دیگری رو در برابر شریک قرار نده. اصل بستر اینه دیگه. لذا حجم درست مثل این که ما در یه شرایطی قرار میگیریم، میبینیم بستر جوریست که همه دارن به سمت یک بیدینی خاص میرن، ما اونجا یک دعوت خاص میکنیم بحثای بستر. یه جا میبینیم مردمی هستن، همین مردم عادی هستن ولی تو دین هم اومدن، اما دارن یک نوع افراط میکنن، خطاب اینا به یک نوع خاص میکنه، یعنی بحثای بستر توصیه میکنیم. یا تو هست اینجا من عردم اینه، خدا میبینه اینا خب توش زمینه شرک دیگه، میخواد شرکشو بکنه. و مهم اول اینه، و این اون اساسیست که رسول الله در واقع داره میاره در برابر اونا، اول توحید سپس مسئله رسالت. تو این دوتا آیه به این دوتا اشاره کرده، یعنی در واقع دو پایه‌ای که اینها رو بکشونه به سمت دیانت. لذا اینجوریه، یا یوحنا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که این لعلکم تتقون، حالا من توضیح میدم بعدن دیگه، میتونه به حسب سیاق به همون متقیان بخوره اینها میگیم. اینجا عملا پس اینجوریه، ما یه طبقات سگانه جریانساز اجتماعی داریم و یک عده مردمی که حتی کافر، اما اون کافر متسلب نیست، و حتی یا کافر نیست به معنای دقیق کلمه، ولی کافر هست به معنای دیگر. چرا؟ چون دین خدا رو نپذیرفت، دقت میکنه؟ یعنی تو بستر شرک آلود زندگی میکنه، بستر شرک آلود همراهی میکنه باشون، نه اینکه حتما همه جا هم باشه و باورم داشته باشه، اینام نیست، ولی این شرک آلود جدیه، تمام افکار و اذهان جامعه رو پر کرده، این جوریه. و خدا میخواد اینو بشکنه اولا، خب اینا هم در برابرش خدا میسته، و چه جوری میسته؟ با یه عقلانیت، که من این عقلانیت رو به نظرم خیلی باید تو قرآن توجه کرد. قرآن بسیاری از مواقع میخواد بحث کنه از بینات شروع میکنه، و بعضی موقع از چیزهایی که اونها خودشون هم یقین دارن اینجوریه، از اونجا شروع میکنه، دقت میکنه؟ یعنی جایی رو انتخاب میکنه که بتونه اینها رو بیاره سر خط. حتی در مورد وحی من به نظرم این سبکی که اینجا گفته شده، اینها رو به یه عقلانیت میخواد بکشونه در مورد وحی و رسالت، یعنی رسول الله، در مورد خدا هم همینجور، در مورد رسول هم همینجور. یعنی یادتون باشه قرآن میخواد دعوت کنه با عقلانیت همراهش میکنه، با فطرت همراهش میکنه، اون چیزی که در خودش داره، اون چیزی که در زمینه خودش وجود داره، اون رو به چشم میاره و بیانات رو حتی انتخاب میکنه. بله بعضی موقع هم خدا از اموری انتخاب میکنه، دلیل داره، که انشالله این بحث رو تو آیات بعدیش 26 تا 27، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتم فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. ان شاء الله میگیم اونجا من توضیح میدم. اون فضاش یه فضای خاصی است، و برای خودش توضیح داره. ولی یادتون باشه اینجا که داره مخاطب رو این ناس این شکلی قرار داده، عموم مردمی که اون به اصطلاح حساسیت های کفری رو ندارن و جهت نفاقی نداره، مردمی هستن در وسط میدون و عموم مردم هستن، این عموم مردم رو خطاب میکنه با عقلانیت. یادتون الان اینه، ولی اینم نیست که خدا گاهی جوری نگه که بعضی ها رو به قیلی ویلی نندازه، میکنه بعضی موقع و دلیل داره و انشالله میکنم تو آیه بعدی که عرض کردم آیه 26 و 27 اونجا یه توضیحی داده که گاهی خدا مسئله هایی رو به کار میبره. ولی الان اینجوری تو میتونی مثل این بیا ببین چی گفته و من حالا میگم این داره چی کار میکنه. قبلا من تو بحث لارعیب فیه، یادتون هست لارعیب فیه داشتیم، من توضیحاتی دادم. اینجا الان داره یکی از اون عقلانیت ها رو به چشم میاره، امر بیانی که ما خودمون داریم. الان از کجا شروع کرد؟ بپرستید پروردگارتان را، که حتی از تعبیر رب که میکنه خودش معنا داره. رب که میگه این ربوبیت، اصلا از اول میخواد بگه رب به شما تربیت کننده. بحث رب رو من یادم تو الحمدلله رب العالمین داشتم، باز تربیت کننده شما، تدبیر کننده شما، این مراحلی که شما رو میبره، رب به شما خداست. یادتون باش، چون اونا گاهی ربوبیت رو به بعضی از جاهای دیگه نسبت هایی میدادن. رب به شما کدومه؟ الذی خلقکم، این که شما رو خلق کرد، نه فقط شما رو خلق کرده، والذی من قبلکم، قبلی ها رو هم خدا خلق کرده. لعلکم تتقون، حالا لعلکم باشه چون بعدا میرسه، من میخوام الان الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا کلا باشه. کدوم خدا؟ خدایی که شما رو خلق کرده. اینها خودشون تو بستر شرک آلود خودشون خالق نمیدونستن اینا رو، رازق میدونستن، ربوبیت قائل میشدن ولی خالقیت قائل نمیشدن. دقت میکنید؟ الان خدا میخواد چیکار کنه؟ به اون بزنه، بگی خب خالق کی اوست؟ و از طرفی ربم که اوست، رازق اوست، خیلی چیزا رو او داره، میخوای نگاه کن. خب این زمین رو کی قرار داد؟ زمین که برای شما گسترده شده. آسمان رو کی قرار داد؟ و به اصطلاح ابر و باران از آسمان رو کی براتون قرار داد؟ و اخراج از زمین ثمرات رو کی قرار داد؟ اینها که اصلا شما خودتون هم میبینید از دست اینها بر نمیاد، این بت‌ها بر نمیاد. اینجا داره چیکار میکنه؟ خالقیت به اضافه ربوبیت، هم خالقیت رو اشاره کرد هم ربوبیت. چیه؟ شعبش میشه رازقیت. رب اول گفت اعبدوا ربکم، رب اول گفت، بعد توضیح میده. این توضیحی که میده میخواد بگه در عین خالقیت ربوبیت هم دارد. واسه اصلا چه از میکنن؟ ربوبیت یعنی همه چیز رو. شما الان بخواد یه کاری بکنید، معمولا مربی چیکار میکنه؟ تمام شرایط فراهم میکنه که تو تربیت بشید. خب اینم همینجوری داره میکنه تا شما تو مسیر خودتون باشید. خب بله، پس و مهمتر از همه که روزی و رزقه، این روزی و رزق رو کی داره انجام میده؟ از آن شده من، خب من پس همین الان تمامش میکنم. چیکار میخواد بکنه؟ میخواد این کارو بکنه، افزونه بر مسئله خالقیت، ربوبیت هم هست. هر دو، خالق اوست، رب اوست، رازق اوست، که رازقش رو بیشتر به چشم آورده. چی؟ فاخرج من السماء رزقا لکم، رازق اوست. اینو همه رو خدا انجام داده. شما کی انجام میده غیر خدا؟ این بت‌ها که از دستشون بر نمیاد، اینا چیکارن؟ وقت اساس هم این که تو فطرت کافر که تو قرآن آمده، وقت اساس گرفتار بشه از بت هم میزه، میگه ای خدا درستش کن. چرا؟ چون اینو از دست اینو بر نمیاد که. خب حالا این کارو کرده خدا، میگه این بیانات که واضحه و اگر کسی اینه چون این خدایی میبایست پرستیده بشه. یادتون باشه من دوباره برگردم اینو توضیح بدم، میبایست رو، میبایست رو من قبلا گفتم تو بحثای ایاک نعبد که بودیم، من توضیح دادم چرا باید خدا را بندگی کرد. گفتیم چی باعث میشه باید بندگی کردیم، باید بندگی کردن رو از دل خدا، خالق است و رب است. خالق رب میشود به اصطلاح کسی که میبایست او رو پرست. توضیح دادیم قبلا، باز دوباره اشاره میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما انشالله این رو میگیم تمام میکنیم، بعد میرسیم به بحث اعجاز قرآن علامه طباطبایی و مفصل، یعنی اعجاز جداگانه بگیم بهتر میشه. ما این آیات رو تمام کنیم به یک حال هوای خاصی برسونیم بعد بریم. از فروع دین همه شروع نمون، کی گفته؟ کی گفته همه از فروع دین شروع نمون؟ اکثر افراد با خودشون هم میگن، همه هم میگن، همه هم اینجور میگن بابا یه دفعه با یه مصیبت میبینه، مشکل میاد یا یه شرایط پیش میاد، ای خدا خدا میکنه، بعد میره به سمت خدا، اینجوری از خدا شروع میکنه. اینایی هم که شروع میکنه میگن بابا خدای به این خوبی چرا این رو رها میکنی رفتی دنبال چی؟ سلام علیکم، سلام علیکم، احوال شما خوب هستید؟ سلامت باشه شما. الان اینجوری فروع دین تاکید میشه، جامعه دینی میشه، فروع دین باید تاکید بشه، یادتون باشه، اینو نگید نباشه. اما دعوت مردم نیست، اینو که مردم خودشون قبول دارن، مردمی که قبول دارن باید فروع دین گفتن. همین الان می‌نویسیم سوره بقره پر از این تشریحات، نمیشه انکار کرد.
یه بحثی داره اینو شکیه گفتارش
اول از
لا اله الا الله،
بله
از
طبیعیه، این که واقعیتش. اما معناش این نیست که جامعه دینی که خدا رو پذیرفته من احکام رو جدی نگیرم، این که نمیشه. یا همینجا هم تو سوره بقره هم داریم
نقطه شروع،
استاد نقطه شروع که واضحه. اما در مورد جامعه دینی که پذیرفته دیگه از کجا شروع میکنی؟ شما میای ادله اثبات خدا رو براش میگی، یه جدی شروع.